این از افشای اسناد ما رو به یاد اون اسناد میدونه و اینکه تو میبینی که در شرایطی هستی که اگر این دوم رو بیچی نکنی تا ابدالآباد از اون طرف انتظار سر سوزن اخلاق مداری سر سوزن ارزش انسانی رو نباید داشته باشی. اینجوری تشون داده که هر جا که پاش بیفته به هر قیمتی که شده میتونه بخوشه، غارت کنه، دستکاری بکنه، کودتا بکنه و کشتار جمعی بکنه. این رو آقای مهرو به زیبایی میگه، گاندی لمس کرده، چینی ها میدونن، آفریقایی ها میدونن و ما ایرانی
و بارها مصدق میکنن.
بس از نوع دفعه بعدی اسناد سفارت آمریکا بود که در 13 آبان 58 مطرح شد. اسناد به وسیله دانشجویان اومد بیرون، هر روز در تلویزیون میدیدیم همین خانم معصومی اتکار مترجم برای آمریکایی ها بود، از فرزاده بود، همین آقای میرداماد که الان در زندانه، اینها اسناد رو میخوند. خب در این رابطه هم یادمون هست که اسنادی که چسبوندن به هم و 56 جلد کتاب شد، اینها همه بخشایی بود که گزینشی بود، یعنی رقبایی رو که فکر میکردن یا اون زمان رقیب بودن یا در آینده ممکنه رقیب باشن رو با افشای اینها شرایطی به وجود آوردن که عباس امیر انتظام سخنگوی دولت که بنابرای وظیفه دولتیش ناگزیر بوده، وظیفه‌اش این بود که با همه کشورهای جهان از جمله آمریکا گفتگو داشته باشه، به عنوان جاسوس دستگیر کنن، به اعدام محکوم کنن، بعدا هم به عوضش بکنن.
تا امروز هم در زندان
و بله اینها همه یادمونه. اما اون جوانهای رعنا اون روزا اسنادی که از این ملاقات‌های آمریکایی‌ها منتشر می‌کردن، اسنادی که نشون می‌داد که دکتر بهشتی مفتخر برگزاری جلسه بوده، خودش حضور داشته رو بیرون نداده.
بله.
اسنادی که صدر عبدالکریم موسوی اردبیلی که الان آیت الله روزماز اون در اون جلسه شرکت داشته، اینها رو منتشر نکرد. منتها چون آخوندها خیلی حواسشون جمعه محل جلسه رو پیشنهاد میدادن، تو خونه خودشون نمیذاشتن، اینا تو خونه ای که از این خودشبای کرواسیا باشه که بیشتر و هر حال به بهانه این که اون آقای صاحبخانه ترجمه خواهد کرد، ولی در اون جلسه شرکت میکردن و صدها سندی دیگه در رابطه مخفی کردن. این اشاره میکنم عبرت از تاریخ بگیریم، ضمن این که ستایش بسیار از مقاومت‌های اصلاح طلبان در زندان میکنن، ستایش بسیار از مقاومت میرداماندی و رفقاش میکنن، اما در همین حال یادم نمیره که همین آثار یا امثالشون از زندان مطلبی داد بیرون به مناسبت 13 آبان و در اون نوشت که این درست نیست که ما با گفتمان امروز یک رویداد 30 سال پیش رو داوری بکنیم و اونو محکوم بکنیم.
بله.
این نمیدونم اسمشو چه بذارم، به خاطر این کار با ارزشی که دارم میکنن پرهیز میکنم از برخورد مخالف، ولی به خودم میگم که این مقدار زیادی از انصاف به دوره. ما با گفتمان امروز رویداد اون زمان رو محکوم نمی کنیم. انبوهی از دولت مردان و کسانی که در سیاست بودن دقیقاً در همون روز با این کار مخالفت کردن، دلائلشون گفته شد، چاپ شد و هنوز وجود داره. دکتر یزدی که همین الان در زندانه مشخصاً با این کار مخالفت کرد و گوشه به کنار هر کسی که مقداری میتونست معادلات بین‌المللی رو و قوانین بین‌المللی بفهمه مخالفت کردن. این معنیش این نیست که ما از آن با ذهنیت امروز 30 سال پیش رو فهم کنیم، ما همون 30 سال پیش فهم کنیم.
غلط رو از روز اول تا به پایان میشه ازش هم بله انتقاد کردم بیانش.
حالا این اسناد بیرون اومده، حالا این بخش آخر رو با عجله به واکنش ها نشون دیدن.
بله.
فاجعه بود. آنچنان فاجعه بود که یک آقای مایک هاکبی که کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه در آمریکا بود که دوباره زمان میره در 2012 کاندیدا خواهد شد، قبلا فرماندار بوده کشیش بوده، دیده این یک کار تروریستی این کاری میکرده، این باید محکوم به مرگ بشه، این آدم باید کشت. در تحلیلگر اقتصادی فاکس نیوز کانال فاکس میگه که این آدم باید اعدام شد، اما چون من با اعدام مخالفم بهتر یه نفر یه گوله حرومش بکنه، یعنی ترور بکنه. خیلی جالبه. ببینیم ما تا حالا از ترور خیلی چیزا شنیدیم، راجع به بد بودن ترور، راجع به بد بودن اعدام، راجع به مجازات انسان ها بدون دادگاه. این آدم هنوز به دادگاه نرفت و جالب واکنش دولت خیلی سردگرای دموکراتیک سوئد، دولت دستراستی سوئد دقیقا وقتی که نستاز مطرح میشه ناگهان حکم جلب ایشون رو به خاطر این که دو سال و نیم پیش با ایشون با دو زن که رابطه داشته از کاندوم استفاده نکرده به دادگاه احضارش. حالا معمولا حتی اگر این دوربین باشه قبلن هم در سوئد مطرح بوده و دادگاه رد کرده بوده، اصلا خود اصل قضیه رو، حالا دوباره ناگهان این شعله برتر میشه. و اگر معمولا اینجور اتهامات احضار میکنن آقا فلان روز بیا دادگاه توضیح بده، ناگهان میبینیم با پوشش خبری وحشتناک ایشون رو دستگیر میکنن، بعد از اتومبیل ویژه میذارن و میبرن هنوز اونجاست، باید تحویل سوئد بدن و دادستان کل آمریکا رسمن میگه که ما داریم سعی میکنیم که اسنادی رو پیدا بکنیم که ایشون رو متهم بکنیم و تحت اطلاع تحقیر قرار بدیم. اینها رو نگاه میکردم به خودم میگفتم که خب آره، من ابتدا مطلبم این هست که دیپلماسی احمدی نژادی آمریکا، ولی فرقی که اینجا با ایران داره اینه که اونجا کودتاشیان انتخابگانی اول شخص رو دستگیر کنن و بعدن توی زندان زیر شکنجه سعی میکنن سند پیدا کنن.
بله.
و به هر نحوی شده اگرم سند پیدا نکنن اجازه میدن طرف چهار ماه هشت ماه بدون اتهام در زندان، اون هم خیلی وقت در انفرادی بمونه، با انواع بیماری ها دست پنجه نرم بکنه و در این حال در برابر تقاضای و زیاد از خانواده و بیرون به شما جانیان دیگر رها میکنید با وسیله میرن دوباره به دادگاه، چرا اینها رو رها نمیکنید؟ دادستان انقلاب تهران میگه که این چند نفر چون که بیادبی کردن ملاقاتشون هم قطع میکنیم، مرتضی که هیچی. فرقش این هست، نگاه میکردن میگفتن که هیلری کلینتون به مجرد که عکس من نشون داد و گفته این حمله به این اطلاعات حمله به آمریکا معنیش حمله به جهانه، یعنی تفکر سلسنتریک خود محور بینی جهانی، خود انتراسی بینی جهانی، وقتی این حرف رو زد گوش بکردم. بعدش این هست که اینا خیلی آراسته و شسته رفتن، کلمات زیبا به کار میبرن، کلمات فاخر به کار میبرن و هر جمله‌ای که به زبون میارن مواظبن بار حقوق سیاسیش قبلن سنجیده شده باشه و مبادا کلمه اضافه گفته باشن. فرقش با اونی که اونایی که در تهران هستن این هست که اونا با ادبیات لومپنی حرف میزنن.
بله دقیقا. خب
نفس کار یکیه، منطقه اون میگه که ممه رو دیده برد و اون میگه آب به اونجا برید که میسوزه، خب این گفتمان اونجاست، گفتمان لومپنیه، نایرانیه، شرم بر اونها که ایران رو درمنده می کنند، ولی محتوای قضیه یکی. این چطور به خودتون اجازه می دید در حالی که در قانون اساسی آمریکا اومده آزادی گردش اطلاعات باید تضمین شه، مگر اینا اطلاعات نیست؟ اینا اطلاعاته. و به هر حال در برابر این سختی هایی که به وجود آوردن، دیدیم که آمازون، سایت آمازون ویکلیکس از سایت شاورد بیرون، ویزا کارد گرفتن کمک های آنه رو به اونجا قطع کرد، مستر‌کارد هم کرد، پیپل هم کرد و تمام راه های درآمدش رو بستن. در این حال در برابر این ها ناگهان تعداد زیادی بلند شدن که اولا گفتن ما حاضریم هر چند میلیون دلار هم برای دفاع از زن آقای جولیان سالانج لازم هست بدیم، و دوم ناگهان هکتریستا را افتادن. هکتریستا هک میکنن که سایت های ویزا و مسترکارد و پیپل و اینها رو هک کردن و آزار زیادی رسوندن. جالب اینجاست هم این چند روز پیش اولین موفقیت پلیس در جهان در رابطه با برخورد با هکتریستا این بود که یک جوان 16 ساله هلندی رو در لاهه دستگیر کرد. خب در آمریکا گفته شد که اینا القاعدن، یک القاعدی دوم داره درست میگه، بن لادن دوم درست. حالا یک جوان تینیجر هلندی دستگیر میشه که یکی از هک کننده ها بوده. به گزارش نیویورک یکی از ارتش هکتریستا در نقاط مختلف جهان به صورت نامعلوم به اسمای نامعلوم برای این کار دارن تلاش
میکنن.
آخرین بحث هم اینه که بحث در این بود که آیا این کار خوب بود یا بد. اونا که مخالف بودن میگفتن افشای اینها باعث بشه که دیپلماسی آمریکا و غرب پیچیده تر باشه و از این به بعد هیچ سندی رو افشا نکنه. در نتیجه جهان از دونستن اون چه پشت پرده ها میگذره محروم خواهد. در برابر این من وقتی اینو گوش میکردم یاد این افتادم که کودتاشی های ایران چند سالیست که هر سایت رو خوشش نیاد فیلتر میکنن. وقتی فیلتر میکنن بلافاصله یک سافتور جدید فیلتر شکن میاد و اون فیلتر رو میشکنه و بچه هایی که واردن به این سافتور ها در ایران میتونن بخشی رو اون از سایت هایی که دوست دارن برن دنبالش و اونا رو بخونن و تماشا بکنن.
بله
دقیقا همین این فکر روزی بود که این حرفا رو من گوش میکردم. چند روز بعد هکتریستا رو شنیدم، دیدم حرف من درست بوده و هکتریستا رو افتادم. دنیای پشت شو سرعت در حال تحوله. اینجا بگیر و ببند میشه و چفت بعد محکمتر میشه، از اون طرف توانایی تکنولوژی کم بالا میره و من معتقدم که این آینده روشن رو پیش پای جهانیان میذاره و امیدوارم که ما صاحب این روزها هر چه سریعتر باشیم و بدونیم که روزهای حکومتگران مخفی کار به سر آمده. دنیای شفافیت در پیشه. ما وارد جهانی میشیم که همه چیز شفاف با در برابر چشم انسان هاست. همه باید این رو بدونن. آسمان ایران هم اگر خوابی خیالی دارن که زمان میتونن به این روزهای پر اشقدشون میتونن ادامه بدن، اینها خوابهایی که شطور در خواب بیند هم بدانه، بیگمان در کمترین زمان همین تحولات باعث خواهد شد که ما هم از رنج مخفی کاری و این جهان تاریک رها بشیم و این دورافکنی که این ویکیلیکس به تاریخخانه دیپلماسی آمریکا انداخت به تاریخخانه همه دیکتاتورهای جهان بیفته و همه چیز روشن شه و سپیده آزادی در میهن ما بزنه.
امید آن روز. خسته نباشید، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردین. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره برگزاری نشست بین‌المللی چهار روزه محیط زیست در کانکون مکزیک که در رسانه‌های آمریکا کمترین انعکاس‌ها را داشت دو رئیس جمهور خبرسازی که در آنجا حضور داشتند، اسناد ویکی‌لیکس و مطالبی که درباره تهدید و رشوه به آنان از طرف آمریکا پیشنهاد شده بود، اعطای جایزه صلح نوبل به لیو شیائوبو در اسلو پایتخت نروژ که هم‌اکنون در چین زندانی است، تحلیل‌ها و نظرات در رابطه با مدیریت جهانی چین در آینده، تقلید کورکورانه و ناکامی کودتاچیان در ایران از مدل چینی که همه روزه بر دامنه فقر و سرکوب می‌افزایند، یاوه‌گویی‌های حاکمین ایران و احمدی نژاد درباره مدیریت جهانی که نشان از توهی مغزی و بلاهت این جمع دارد، برگزاری کنفرانس ژنو و حرف‌های نماینده جمهوری اسلامی درباره محاکمه جهان غرب به جای بحث در اصل موضوع و دستور جلسات، افشای اسناد ویکی‌لیکس و آنچه تا به حال انتشار پیدا کرده فقط در حد 1% از 250 هزار سند است که این همه طوفان به پا کرده. دو نوع واکنش در این باره، یکی مثل حاکمین در ایران و بعضی کشورهای دیکتاتوری، پرسش هایی که چرا این اسناد منتشر شده و مطالبی راجع به اسرائیل نیست، واکنش دوم در غرب و نظرات و تحلیل ها، دم خروس ها و درویی ها، دیپلماسی احمدی نژادی آمریکا، دیپلماسی مبتنی بر دروغ ها و فریب های بزرگ، خدعه ها و نیرنگ ها، جنایات و بدکارگی ها در درون و در بیرون چیز دیگری و خلاف آن نشان دادن، انتخابات پارلمانی مصر و شباهت آن با انتخابات ایران و آماده کردن پسر برای دوران ریاست جمهوری، چرا باید آمریکا در منطقه و به ویژه در کشورهای پاکستان و افغانستان حضور داشته باشد، چه رابطه ای بین این حضور و خطوط گاز و نفت وجود دارد، خط گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هندوستان و جایگزینی آن با خط گاز صلح ایران، اسناد ویکی‌لیکس و برخی از همسایگان ایران و خواستهای ضد انسانی و فاجعه بار رهبران آنها برای ایران توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.